بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 194 صفحه اول. و ربما یزاد فی هذا التعریف قولهم علی نهج واحد من غیر ارادته و حین ایزن یتخصص المعنى المذکور به ما یقابل النفس. طبیعت رو معنا کردیم، قیود موجود و درون رو هم فکر کردیم، ولی قید الان نحسن واحد من غیر ارادتن رو که بعضی از آقایون آورده بودن ما اضافه نکردیم. ما اضافه نکردن این قید، تعریف عام شد، یعنی هم شامل طبیعت هایی که مقابل نفسند شد و هم شامل نفس. بهرن اجسامی هم که این طبیعت مربوط به اون اجسام بودند اجسام عام می شدند، یعنی هم اجسام عنصری، عنصری بسیط، هم عنصری مرکب، هم افلاک، همه شدن صاحب طبیعت. پس ما طبیعت رو طوری تعریف کردیم که نفس رو هم شامل شود. دهرن تمام اجسامی که دارای طبیعت شدند در بحث ما داخل بودند، یعنی همونطور که ما طبیعت رو عام کردیم اجسام صاحب طبیعت هم عام شدند. اما گروهی طبیعت رو طوری معنا کردند که در مقابل نفس باشد. اینها طبیعت رو خاص قرار دادن، جسمی رو هم که صاحب طبیعت هست قهرن خاص قرار دادن. به نظر اونها جسم فلکی دیگه صاحب طبیعت نیست. چون نفسش رو طبیعت قرار ندادن، پس جسم رو هم صاحب طبیعت نگرفتن. این مطلب در جلسه گذشته توضیح داده شد که ما چون این قید رو نیاوردیم طبیعت رو در اینجا نظیر تبع یا طبع قرار دادیم. همونطور که تبع و طبع شامل نفس میشن، طبیعت هم شامل نفس میشود، اگرچه در اصطلاح طبیعت رو بر نفس اطلاق نمی کنند، ولی ما با تعریفی که آوردیم کاری کردیم که طبیعت بر نفس اطلاق بشه. بنابراین تمام مبدأهای حرکت به نظر ما طبیعت هست ولو نفس باشه. و ما معتقدیم که مصنف هم در عبارتش همین کار کرده. بعدن هم توضیح میدیم که مراد مصنف از این که گفته الجسم البسیط و الذی طبیعته واحده مطلق جسمه. حتی جسم فلکی هم داخل در عبارت مصنف هست، چون او طبیعت رو به همین معنای عامی که ما معنا کردیم معنا کرده، لذا جسم رو هم مطلق قرار داده. توجه کردید که چطور اگر طبیعت عام بشه جسم هم عام میشه؟ این توضیح داده شد. اگر طبیعت عام بشه یعنی شامل نفس بشه، همه اجسام مورد بحث قرار میگیرن، چون ایشون میگه جسم بسیط اونیست که دارای طبیعت باشه، در حالی که فلک جسمش بسیطه. اگر ما نفس فلکی رو طبیعت ننامیم لازم میاد که فلک دارای طبیعت نباشه، وقت تعریف مصنف غلط میشه. میگه جسم بسیط نیست که دارای این طبیعت واحده باشد. فلک جسم بسیط هست و دارای طبیعت واحده نیست، دارای نفسه. ما باید کاری بکنیم که طبیعت در کلام مصنف شامل نفس هم بشه، تا جسمی که در کلام اون آمده عام بشه. به این جهت طبیعت رو طوری معنا کردیم که نفس ازش خارج نشه. وقتی نفس و اون صور نوعیهی که در موجودات غیر ذی نفس هست همه شدن طبیعت، از سامی هم که دارای طبیعت هم از سام هم همه شون می شدن دارای طبیعت، از سام همه شون می شدن دارای طبیعت. منتها بعضی ها طبیعت واحد دارن، بعضی تبایع متعدد دارن، مثل جسم انسان تبایع متعدد داره، اما جسم فلک طبیعت واحد داره. چون ایشون داره جسم بسیط رو معنا می کنه، میگه جسم بسیط اونیست که طبیعت واحد داشته باشه. مثل بدن انسان جسم بسیط نیست، طبیعت واحد نداره. توجه کردید که این زحمتی که ما میکشیم که میخوام طبیعت رو عام قرار بدیم و نتیجه بگیریم که جسم هم مطلق جسمه، به خاطر اینکه عبارت مصنف رو درست کنیم. تو مصنف میگه از جسم بسیط، دیدم نمیزنی جسم بسیط و عنصری، یه جسم بسیط یعنی مطلقا، عبارت از اون جسمی که دارای طبیعت واحد باشه. ما باید جسم فلک هم در تعریف مصنف بر عبارت مصنف داخل کنیم. پس باید نفس رو هم در طبیعت داخل کنیم تا جسم فلک در جسمی که در عبارت مصنف آمده داخل باشه. نفوس ارضیه رو هم ما طبیعت میدونیم. نفوس ارضیه رو هم با این بیان طبیعت میدونیم. منتها چون نفوس ارضیه تعلق میگیرند و اجسام غیر وسیطه، از این جهت کنارشون میذاریم، نه از این جهت که طبیعت نیست. میفرمایید نفوس ارضیه رو با قید الاول خارج کرد. این رو بعدا توضیح میگیم. با قید الاول نفوس ارضیه کلن خارج نشد، در بعضی از حرکات خارج شد، نه به طور کامل. این توضیح میده میشه. اب نداره الان توضیح بدم اشکال نداره. قید الاول نفوس ارضیه رو به طور کامل از تعریف خارج نکرد، لذا ما احتیاج داریم برای اخراج نفوس به الان نهج واحد من غیر ارادته. اون کسانی که خواستن نفوس رو اخراج کنن نمیتونن با قید الاول نفوس ارضیه رو خارج کنن، ناچارن که با قید الان نهج واحد من غیر ارادته تن خارج کنن. چرا به قید الاول خارج نمی شود نفوس ارضیه؟ چون الان بحث ما در محرکه، طبیعت رو میخوام محرک قرار بدیم، محرک به حرکت عینی، محرک به حرکت وضعی، محرک به حرکت کمی و محرک به حرکت کیفی. طبیعت محرک به هر چهار تاست. نفس رو ملاحظه بکنید، مثلا نفس حیوان رو یا نفس نباتی رو. نفس نباتی اون بدنه خودش را، مثلا بدنه گیاه رو یا بدنه میوه رو حرکت میدهد به حرکت کمی، یعنی میوه بزرگ میشه، یا حرکت میده به حرکت کیفی، یعنی رنگ میوه از سبز به زرد آخر سر هم مثلا به سرخی مبدل میشه. در این دو حرکت طبیعت رو استخدام میکنه، یعنی به کمک طبیعت این سیب رو رشد میده، به کمک طبیعت رنگ سیب رو عوض میکنه. پس نفس محرک اول نیست، نفس محرک اول نیست، چون طبیعت رو داره استخدام میکنه برای این دو حرکت، برای حرکت کمی و حرکت کیفی طبیعت استخدام میشه. و چون با واسطه هست پس محرک اول نیست، یعنی مبدع اول نیست، با قید الاول خارج میشه. نفوس حیوانیه، نباتیه و انسانیه که نفوس ارضیه هستند برای حرکت کمی و حرکت کیفی طبیعت رو واسطه میکنن، پس خودشون محرک اول یا مبدع اول نیستن، بنابراین از تعریف ما با همون قید الاول خارج میشن، با همون قید الاول از تعریف ما خارج میشن. اما حرکت عینی این حیوان، حرکت عینی حیوان وابسته به طبیعت نیست. حرکت عینی حیوان وابسته به طبیعت نیست، وابسته به نفسه. نفس مستقیم عمل میکنه، با واسطه عمل نمیکنه. شاهدش هم اینه که هر موجودی از فعل خودش لذت میبره، مثلا باسره از دیدن لذت میبره، سامه از شنیدن لذت میبره، طبیعت هم از این که به سمت مطلوب و موضوع طبیعی خودش میرود لذت میبره. مثلا ببینید بدن موضوع طبیعیش زمینه، وقتی میشینه لذت میبره، وقتی ما میشه خسته میشه. به خود اگر بخوابه که دیگه لذتش باز بیشتر میخسته. به خاطر اینکه موضع طبیعیش به حالت طبیعیش اونه. حالا اگر انسان سربالایی بخواد بره، طبیعت فعل سربالایی رفتن نیست. طبیعت بدن فعل سربالایی رفتن نیست، اصلا راه رفتن طبیعت مقتضی طبیعت نیست. طبیعت نمیخواد راه بره، میخواد بشینه. بچه سنگینه طبیعت بدن، چون بدن سنگینه طبیعت اختزایی نشستن یا خوابیدن میکنه و راه رفتن براش دشوار. نفس هست که بدن رو میکشد و با طبیعت درگیر میشود و همین درگیری باعث خستگی هر دو میشه، هم طبیعت هم نفس. اگر کار میخواست به میل طبیعت انجام بشه و با میل نفس، هرگز خستگی پیش نمیاد. یه موجود مجرد که میخواد مثلا حرکت کنه، البته اون که حرکت مکانی که نمی کنه، فرض که میخواد حرکت مکانی هم بکنه، خسته نمیشه چون درگیر با چیزی نیست. اما نفس درگیر با طبیعته. از اینجا میفهمیم که طبیعت حرکت رو نمیخواد، حرکت عینی رو عرض میکنه، حرکت عینی رو نمیخواد. بنابراین اگر بدن میخواد حرکت کند، نفس حرکتش میدهد بدون بساطت طبیعت. طبیعت نمیخواد حرکت رو، نفس هست که داره حرکت میده. بنابراین نفس در حرکت عینی مبدع اوله، باقی در اول خارج نمیشه. برای خروج نفس باید این الان نهج واحد من غیر ارادتون بیاد. پس روشن شد که نفس مبدع اول نیست برای حرکت کمی و حرکت کیفی. با قید اول نفس به لحاظ این دو حرکت خارج میشه، اما مبدع اول هست برای حرکت عینی، پس با قید اول خارج نمیشه. ناچاریم اگر بخوام نفس رو به طور کامل از این تعریف خارج کنیم، ناچاریم که الان نفس واحد این غیر اراده تنجا بیاریم. اینم که بعضی از آقایون دیروز گفتن که با قید اول نفس خارج میشه، الان هم تکرار شد، جواب همینش درستم. با قید اول نفس خارج میشه ولی نه به طور کامل. اگر بخوام به طور کامل خارجش کنیم، باید الان نهجم واحد من غیر اراده تنجا بیاریم. اینه که بعضی از آقایون این قید آوردن تا نفس خارج کنن. شما چی فرمودید؟ یه قبلا جواب دادیم، قوا ابزارند، واسطه نیستند. طبق نظر مشروع ابزاره.
خود طبیعت مجرد نفسه، بالاخره طبیعت مقصود نفسه، طبیعت داره کار انجام میده به لازم.
طبیعت حرکت عینی رو طبیعت انجام نمیده. به در این که هر سرم طبیعت نمیخواد اینو، فعل اون نیست، داره مقابلت میکنه.
ما فرق میشونم
طبیعت زورتی داره انجام میده. پس بنابراین مبدع اول طبیعت نیست، مبدع اول قاصره. نه، برای حرکت، برای حرکت مبدع اول حرکت. ببینید حرکت رو نفس توی طبیعت فرم میکنه،
نیرو رو
فرم میکنه، بعدم نفس، بعدم اون طبیعت حرکت میده. پس همه کار اون نفس الان، طبیعت کاری نیست. طبیعت منتقل کننده ی نیروی نفس بذاره، از این جهت محرک حساب میاد. پس طبیعت کارگزار نفس بذاره، در اینجا کارگزار نفس بذاره، محرک نشده، مبدع نشده.
طبیعت رو ابزار
میدونی؟ الان طبیعت مبدع نشده. ببینید طبیعت باید مبدع بشه. طبیعت مبدع نشده، مبدع نفسه. کار رو به طبیعت واگذار کرده که زورکی این طبیعت این کار انجام بده.
واگذار کرده یا ما از دو حالت بسن خارج میشه یا ابزار یا واسطه است.
در اونجا هم که ما توضیح میدادیم طبیعت رو میگفتیم، طبیعت میگفتیم اگه طبیعت مخصول باشه ما این مورد بحث قرار نمیدیم. چرا؟ چون مبدع حرکت نیست، مبدع حرکت گذات نیست. الان باید تمام تعریف رو با هم ملاحظه کنیم ببینیم آیا در صورتی که نفس داره بدن رو حرکت عینی میدهد، آیا طبیعت مبدع حرکت ما یکون و فیه ازاد هست یا نیست؟ نیست دیگه، ازاد نیست. پس طبیعت کاری نیست، اون که مبدع اول نفسه که داره ازاد حرکت میده، ازاد نیه بدون قاسیه، نفس داره حرکت میده. پس هنوز نفس توی تعریف هست. در صورتی که شما دارید نفستون داره حرکت عینی میده، هنوز توی تعریف طبیعت مندرجه، با قید الاول خارج نشده، با قید الاول خارج نشده. پس شما باید قید دیگه خارج کنید. شما فقط کلمه الاول نگاه نکنید، سر تا سر تعریف نگاه کنید، ببینید نفس هنوز توش هست، با قید الاول هم خارجش نتونست بکنید. بله، نفسی که میخواد محرک کمی باشد یا محرک کیفی باشه با قید الاول خارج شده، اما نفسی که میخواد محرک عینی باشه با قید الاول خارج نشده. تو کل تعریف هست، این باید بیرونش کنیم. با قید الا نهج واحد من غیر اراده خارج میشه، و ما که این قید رو نیاوردیم خارجش نکردیم. پس تعریف ما هم شامل نفس فلکی شد، هم شامل نفوس ارضی شد، تعریفی که ما کردیم. ولی نفوس ارضی در به یک لحاظ خارج بودن، ولی به همه لحاظ خارج نشدن. پس طبیعت شامل نفس هم شد، همه نفوس. اگر شامل همه نفوس بشه، شامل همه اجسام میشه. پس همه اجسام دارای طبیعت هست. اونجا اگر طبیعت واحد داشته میشن بسید، طبیعت متکثر داشته میشن مرکب. سلام، اصلا راضی نیست، نه زیاد راضی نیست، قبول نداره. نه، خواجه میگه بعضی ها اضافه کردن ولی من اضافه رو قبول ندارم. من اصرارم اینه که طبیعت رو آن قرار بدم، نفس رو ازش خارج نکنم. این قیدی که دیگران آوردن برای اخراج نفس پیش من مقبول نیست. من باید طبیعت رو طوری معنا کنم که عام باشه، چون مصنف طبیعت رو عام گرفته و در نتیجه رسم عام گرفته، ما ناچاریم که طبیعت رو عام بگیریم. بعضیا این کار رو کردن، ایشون قبول نداره این کار رو. نه، با الاول خارج نشد، نفس دیگه الان توسیع نمی‌کنه. دل اول نفوس ارضیه الان داریم قید میزنیم اگر محرک کیفی یا محرک کمی باشه. باشه، خواجه خیلی چیزا رو حرف میکنه، باید بیاره اینجا. اگر بخواد همه حرفا رو بزنه که دیگه احتیاج نداره که کلمه شما بشین دور هم بحث کنیم. اگه همه رو گفته بود که خودی چیزی نمیگو برای ما نوسته بود که خیلی چیزا رو نگفته باشته برای ما. خب مطلبی که باید بعدن گفته می شد الان گفته شد و روشن شد. حرکت بالا، حرکت عینی اگر از بالا به پایین باشه، این رو بازم ما یه نوع حرکت برای طبیعت بدن، یه نوع حرکت قصدی می دهیم. اگر چه حرکت طبیعی هست، حالا شما قید بزنید، بالاخره نفس خارج نمیشه به طور مطلق. البته این که گفتم، این که گفتم از بالام به پایینم فصلیه، نخواستم ادامهش بدم، مگه ادامه میدادم بس طول میکشید. فقط یه اشاره میکنم دیگه بقیهش رد کنیم. اون بدن وقتی توی سراشیبی میفته میبینید که به سمت پایین میاد، اون سراشیبی قاصره، خود سراشیبی قاصره. ما شما اشکال میکنیم، پس ما حرکت طبیعی هرگز نداریم. تو هم موجودی بخواد بیاد بیرون از موضع طبیعیش، برای بازی از کشف موضع طبیعی حرکت طبیعی میکنه. وقت شما ها که میگید همه یه نوع قصره، سراشیبی قصره. اما حالا عرض میکنم دیگه بارد بحثش نشیم، بلا خیلی داستان وارد
میشه.
اصلا نخواستم بگم برای همین بود. ولی باید گفت سراسیبی قاصر نیست. سراسیبی قاصر نیست بلکه معین طبیعت است برای رسیدن به موضع طبیعی. معین غیر از قاصر. قاصر اون است که تحمیل کند کاری را که طبیعت نمیخواهد. ولی سراسیبی داره کاری را انجام میده که مورد میل طبیعت است. طبیعت میخواد بیاد پایین، سراسیبی کمکش میکنه. پس سراسیب قاصر
نیست.
اصل حرکت قطعی نیست. سرعت حرکت بفرمایید قطعی اشکال نداره. سرعت حرکت بفرمایید قطعی، ولی اصل حرکت قطعی نیست. سراسیبی کمک میکنه به طبیعت، نه قاصر طبیعته. بله بفرمایید سرعتش قطعیه. خب شبه که انداختم بسه هست که نشانه خب عبارت ما اینطور داره: الا نهج واحد من غیر ارادته. این دو تا بیت میخواهد تعریف رو منحصر کند به طبیعت و خارج کند نفس رو. اما توجه کنید دو تا بیده، یعنی یک قید مرکبه. مرکب اگر دو قید داشته باشه چهار حالت پیدا میکنه: یک، هر دو قید موجودن. دو، هر دو قید منتفی هن. سه، قید اول موجود، قید دوم منتفی، چهار هم داره. پس چهار حالت این قید داره. ببینیم چه میکنه با این قید، چه میکنه با این چهار حالتش. هر دو موجود باشن، الا نهج واحد من غیر ارادت، هر دو موجود باشن، اون طبیعت خاصی که مورد نظر بعضی هاست حاصل میشه که محرک اول هست و همون قیودی که قبلا گفتیم، الا نهج واحد حرکت میدهد، یعنی فقط به یه سمت یا به یه سرعت. ناهماهنگ نیست حرکت دادنش، حرکت هماهنگ و همواره یک جور. و من غیر ارادتن هم هست، چون طبیعته، مثل طبیعت خنجه، چون نفس دیگه نیست که اراده بکنند. پس اگر هر دو قید جمع شدن، به تعبیر دیگه این قید مرکب صدق کرد، طبیعت خاص درست میشه. اگر یکی از این قیود، اگر هر دو قید نفس شد، نه الان نهج واحد بود بلکه نهج متعدد داشت، نهج یعنی طریقه، من غیر ارادتن هم نبود، به ارادتن بود، این مثل نفس نباتی، مثل نفس حیوانی که شامل انسان هم میشه، این الان نهج واحد حرکت نمیده، متعدد حرکت میده، به حیثیات مختلف حرکت های مختلف میده. نفس حیوان یا انسان حیوان رو به صورت های مختلف حرکت میده، الان نهج واحد نیست. حرکت سریع، حرکت وطی، حرکت سربالایی، حرکت سرپایینی، به همه نوع حرکت ها، حرکت طرف مشرق مغرب، الان نهج واحد نیست. من غیر اراده کنم نیست، بلکه معل اراده است، اراده میکنه بعد حرکت میده. پس هر دو قید در نفس حیوانی منتفی است. بنابراین نفس حیوانی با این قید خارج میشه، چون نفس حیوانی هیچ کدوم از این دوتا رو نداره، پس از تعریف خارج میشه. حالا الان نهجون واحد رو برمیداریم، من غیر ارادتون رو میداریم، باشه نفس نباتی خارج میشه. نفس نباتی من غیر ارادتن حرکت میده، اراده نداره، ولی حرکتش الان نهج واحد نیست. قسمتی از درخت رو به صورت ریشه به سمت پایین میفرسه، قسمتی از درخت رو به عنوان ساقه به سمت بالا میفرسه. این نفس دو جور حرکت میده. پس علا نهج واحد یا به تعبیر شفا علا وسیلت واحده نیست، وسیله و نهج روش. علا وسیلت واحده یا علا نهج واحد نیست، ولی من غیر ارادتن هست. پس باز بالاخره این قید در مورد نفس نباتی منتفی شد، در نتیجه نفس نباتی از تعریف خارج شد. تو اونی که تو تعریف خارجی که این دو قید داشته باشه، مثل اون طبیعتی بیشعور. اما اگر طبیعتی بیشعوری که یک کار انجام میده، اما اگر یکی از این دو قید یا هر دو منتفی شدن، دیگه شیء مندرج تحت این تعریف نیست. از شدیم هر دو قید در نفس حیوانی منتفی هست، نفس حیوانی که شامل نفس انسانی میشه. پس نفس حیوانی داخل در طبیعت نیست، چون هیچ کنون از این دو قید نداره. با نفس نباتی هم با انتفاع قید اول از تعریف خارج میشه، تو قید اول رو نداره، قید دوم رو داره من قید اول. اما حالا اگه قید دوم برداشت شد، من غیر ارادتون شد من ارادتون، الان نهجن واحدن ثابتون، بازم از طریق خارجه. در نفس فلکی این وضع داریم، نفس فلکی الان نهجن واحد حرکت میده، یعنی دائما مثلا فرسیم به سمت مغرب حرکت میده یا دائما به سمت مشرق حرکت میده. این ساخت اینطور نیسته یه بار برگرده مغرب یه بار برگرده مشرق، از اولی که خلق شده حرکتش اکسان است آخر. پس حرکتش الان نهجن واحده نه. اما من غیر ارادته نیست، من ارادته نه. پس قید دوم منتفی است. در نفس نباتی قید اول منتفی است، پس نفس نباتی از طریق خارجه. در نفس فلکی قید دوم منتفی است، پس نفس فلکی هم از طریق خارجه. در نفس حیوانی هر دو قید منتفی هم، پس نفس حیوانی هم از طریق خارجه. فقط در اون طبیعت بیشعوری که الان نهجن واحد کار میکنه هر دو قید موجوده، پس اون در تعریف داخله. بنابراین تعریف منحصر شد به اون طبیعت خاصی که گفتیم. نفوس همه خارج شدن، همه نفوس خارج شدن، اهم از ارضی که نباتی و حیوانی انسانی و یا این که فلکی، همه از تعریف خارج شدن. وقت این تعریف مختص شد به طبیعتی که اصلا این طبیعت خاصه. پس بعضی ها قید من علا نهجن واحده من غیر ارادته رو اضافه کردن تا تمام نفوس خارج بشنن، هم فلکی هم عرضی. وقت در نتیجه اون جسمی که طبیعت درش هست دیگه شامل همه اجسام نخواهد شد. جسم فلکی دیگه مورد بحث نیست، جسم انسانی، جسم نباتی نیست. البته جسم انسانی نباتی بسیط هم نیستن، مرتب هم هستن، یه مشکل دیگه هم داره، ولی جسم فلکی بسیطه، ولی در این حال در عبارت مصنف داخل میشه. چرا؟ چون مصنف داره میگه لهو طبیعت واحده و فلک، جسم فلک طبیعت نداره، طبیعت به این معنی نداره. وقتی نفس خارج کردیم طبیعت مخصوص میشه، جسم صاحب طبیعت هم مخصوص میشه، وقتی که شامل همه اجسام نمیشه. ما باید کاری بکنیم که تعریف طبیعت شامل نفس هم بشه، تا جسم عام بشه، اون وقت عبارت مصنف تمام بشه. همونطور که عرض کردم، یعنی باید بگیم که جسمیست که جسم وسیع، جسمیست که درش طبیعت واحده، جسم وسیع اهم از جسم عنصری و جسم فلکی، هر دو رو باید بگیم صاحب طبیعت واحده است. پس طبیعت باید شامل نفس هم بشه تا جسم شامل جسم فلک هم بشه، وقت عبارت مصنف صاف بشه. این بود که ما این دو قید اضافه نکردیم و اشتران هم بریم اضافه نشه، اما بعضی اضافه کردن. خب عبارت رو بخونیم. صفحه 194. و رو به ما یزاد و فیهازت تعریف، یعنی تعریف طبیعت، قولشون علا نهجن واحد من غیر ارادته. همه مطالب توضیح داده شد دیگه، خیلی که عبارت مطالب نمیشه انشاءالله. و این اوزن، یعنی در این هنگامی که این قید اضافه میشود، یا تخصص و معنای مذکور، یعنی معنایی که برای طبیعت ذکر کردیم، اختصاص پیدا میکند به ما یقابل نفس، این نفس خارج میشه، اختصاص پیدا میکنه به مقابل نفس. و جالش، یعنی این که این قید نفس رو خارج می کند و تعریف رو اختصاص می دهد به ما یا قابل نفس، به این جهت است که متحرک به یکی از چهار قسم حرکت می کند، یا قسمی که هر دو قید رو دارد، یا قسمی که هیچ از این دو قید رو ندارد، یا قسمی که قید اول رو دارد و دوم رو ندارد، یا برای اما علا نهج واحد حرکت میکند یا لا علا نهج واحد، این شد دوتا. و کلاهما هر یک از این دو نوع حرکت یا با اراده است یا با غیر اراده، این شد چهارتا. پس چهار جور حرکت هست، سه تاش مال نفسه، یکیش مال طبیعت مخصوصه. فمبدأ الحركه على نهج واحد و من غیر اراده، که هر دو قید موجوده، هم على نهج واحدونه هم من غیر ارادتونه. این مبدأ هم طبیعت است، همون طبیعت مخصوصی که این گروه میخوان تعریفش کنن. این گروهی که قید على نهج واحد و من غیر ارادتون رو اضافه کردن، میخوان این طبیعت رو تعریف کنن. مبدأ حرکت به این صورت هو طبیعت، اما به ارادتن، به ارادتن یعنی علا نهجن واحدن باشد اما من غیر ارادتن نباشه. قید اول باشه، قید دوم منتفی بشه. مبدأ حرکت که علا نهجن واحد ولی به ارادتن، هو القوت الفلکی است. تغییر به قوه میکنه، بعدا میگه منظور از قوه نفسه، قوه فلکی، نفس فلکی. سوم و مبدأ حرکت لا علا نهجن واحد، که قید اول منتفی بشه اما من غیر ارادتن، که قید دوم ثابت بمونه منتفی نشه. خب القوه نباتیه، قوه نباتیه نفس نباتی که عرض شدیم حرکتش من غیر ارادتنه اما علا نهج واحده نیست. حرکت به سمت پایین، حرکت به سمت بالا داره، حتی حرکت به سمت مشرق و مغرب هم داره، بعضی شاخهاش این طرف این طرف میگرد، همه به سمت بالا بالا نمیگرد. چهارم و به ارادتین، یعنی لا علا نهجن واحدن و به ارادتین، که هم لا علا نهجن واحدن باشه نه قید اول منتفی بشه، هم به ارادتین باشه نه قید دوم منتفی بشه، هر دو قید منتفی بشه، مبدأ حرکت به این صورت قوه حیوانی هست. و القوه الثلاث تسمى نفوسا، این سه تا قوه، قوه فلکیه، قوه نباتیه، قوه حیوانیه، هر سه رو نفس می‌نامیم. اون اولی میشه نفس فلکیه، اون دو تا دیگه میشه نفوس ارضی. و با تعریفی که کرد این گروه کردن، یعنی با قید علا نهجن واحدن و قید من غیر ارادتون که اضافه کردن، این ستا نفس خارج شدن. اون وقت طبیعت تعریف شد برای مایه قابل النفس، نه برای طبیعتی که مستمل نفس باشد، بلکه برای طبیعتی که مقابل نفس باشد. بنابر تعریف ما تعریف بود برای طبیعتی که شامل نفس هم بشود، ولی بنابر تعریف این گروه تعریفی طبیعتی بود که مقابل نفس باشد. فهازا معنی طبیعه، هم معنای طبیعت به مذاق خودمون، هم معنای طبیعت به مذاق این گروه. در عبارت مصنف علاوه بر طبایع یا طبیعت، لفظ قوا هم بود. پس ما باید قوه رو معنا کنیم. قوه رو قبلا در فصل 13 همه نمت اول معنا کردیم، ولی مجدد میخوام معنا کنیم. قوه رو معنا میکنیم به مبدأ و تغییر من شیء فی غیره. مبدأ تغییر که این تغییر از شیء ناشی شود و در غیر اون شیء حاصل شود، یعنی شیعی تغییر دهد شیع دیگر را، نه خودش را، شیعی تغییر دهد شیع دیگر را، اون شیعی تغییر میدهد شیع دیگر را دارای مبدأ مغیریست که اون مبدأ مغیر را ما قوه مینامیم. مثلا آتش تغییر میده آب را، آبی که سرد بوده گرمش میکنه. آتش شیء است، ما شیء دیگر، مغایرت بینشون هست، شیء غیر خودش رو تغییر میده. اون مبدئی که در آتش است که منشأ تغییر آب میشود، اون مبدأ رو میگیم قوه. حالا اون قوه هر چی است، قوه ای که ایجاد حرارت میکنه یا خود حرارت، هر چی اسمش رو هر کدوم میگه، ولی خیلی قوه ای که آتش است که باعث میشه آب گرم میشه، ولی اون قوه قوه ذاتی آتش باشه یا قوه عرضی باشه، هر چیست بالاخره یه قوه تو آتش هست. اون قوه مبدع تغییر است من شیء یعنی من النار فی شیء فی غیرهی یعنی فی الماء، حتما باید مغایرت باشد، یعنی مؤثر مغیر باید غیر از متغیر باشد، چون هر مؤثری غیر از متأثره، هر علتی غیر از معلوله، پس باید مغیر غیر از متغیر باشد. لذا اعتبار میکنه فی غیرهی، میگه مبدأ التغیر من شیء فی غیرهی، این غیر گفتن عنایت داره، لفظ غیر رو با عنایت آورده. بعدم اضافه میکنه من حیث صحبه غیره، این من حیث صحبه غیره رو برای چی میاره؟ برای این میاره که گاهی از اوقات یک شیء در خودش اثر میکنه و به ظاهر مغایرتی که بین مغیر و متغیر لازم است تحقق پیدا نمی کنه. می فرماید اونجا توجه داشته باش اون شیعی که هم مغیر است هم متغیر است دارای دو حیثیت است. به خاطر این دو حیثیت دو تا شیع حساب آمده. وقت این شیع با این حیثیتش می شود مغیر، با حیثیت دیگرش می شود متغیر. وقت می تواند مبدع تغییر باشد، مبدع تغییر در خودش، یعنی مبدع تغییر در خودش که غیر از خودش شده با حیثیت. الان توضیح میدم معلوم میشه. طبیب میبینید خودشو معالجه میکنه، الان مرض در وجودش هست، این مرض رو تغییر میده، صحت به جاش میاد، خود این طبیب مبدع تغییر میشه، یعنی مبدع میشود که تغییر دهد مرض رو به صحت. اما این تغییر رو در خودش رو ایجاد میکنه، پس در مغایر ایجاد نکرده، ولی اگر دقت کنید در مغایر ایجاد کرده، چون این طبیب به لحاظ عالم بودنش طبیب است، به لحاظ این که گرفتار مرض شده مریض است. اون طبیب با حیث عالم بودن میشه مغایر، همین طبیب با حیث مریض بودن میشه متغایر، چون حیثیت دوتا میشه، این آدم خودش میشه دوتا به حساب میاد. وقت مغایر میشه همین طبیب با این حیثیت، متغیر می شود باز همین طبیب با حیثیت دیگر، پس بازم در غیر داره تأثیر می کنه. این قید من حیث صحبه غیره رو آورده از این جهت که این چنین تغییری داخل در بحث بشه، داخل در تعریف بشه، که در اینجا هم قوه طبابت داره تأثیر می کنه، قوه طبابت داره تأثیر می کنه در غیر خودش، در غیر خودش. پس قوه اونیست که مبدع تغییر فی غیر باشد، از این حیث که اون غیر غیراش به حیث غیریتش، ولی به حیث ذاتش نگاه کنیم اونی یکیه، به حیث ذات نگاه کنیم اونی این طبیب با مریض یکیه، اما به حیثیت دیگه متغایر میشه. خلاصه میخواد در این طریق اعتبار کند غیریت رو بین مؤثر و متأثر، و با قید من حیث صحبت غیر رو میخواد غیریت رو تعمیم بده، میخواد بگه لازم نیست غیریت غیریت ذاتی باشد، کافیست که غیریت غیریت حیثی باشد. یه وقت دو تا ذات با هم مغایرن، این عیبی نداره، ولی لازم نیست حتما اینطور باشه. تغایر حیثی هم کافیه، یعنی اگر یک ذات باشه و دو حیث، بازم تغایر هست و کافیه. پس در قوه لازم است که مبدع تغییر که همون قوه است، با پذیر پا پذیرنده تغییر که متغیر است مغایر باشد، و کافی است که این مغایرت مغایرت اعتباری و حیثی باشد. تعریف داره این رو بیان میکنه. و اما القوه فقط ذکرنا انها، ذکرنا در فصل 13 نمط اول ذکر کردیم که قوه مبدع تغییری است که از شیء صادر شود و در غیر اون شیء حاصل شود. اما من حیث هو و غیره، از این جهت که اون مبدع، از این جهت که این شیء متأثر غیر از اون مبدع است، به حیث غیریت اکتفا میکنیم ولو ذاتشون یکیست. و فائده تو حاضر قید، حاضر قید یعنی من حیث هو و غیره. فائده این قیدی که ما در تعریف قوه آوردیم این است که شیء واحد من حیث هو و واحدون نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل، یعنی هم مؤثر باشد هم متأثر، هم مغیر باشد هم متغیر. مثلا طبیب اذا عالج نفسه پس علاج رو از حس طبیب بودن قبول نمی کنه، بل من حس مریض بودن قبول می کنه. و این دوتا حسیت دوتا حسیت هست و چون دوتا هستن و مغایرن، طبیب رو مغایر می کنن، اما نه به تغایر ذاتی بلکه به تغایر حسی، همون تغایری که در اینجا کافیست. ولی حسیتان یختزیان تغایر، این حسیت ها افتضای تغایر می کنن و همین تغایری که با این حس درست میشه کافیست، احتیاج نیست که تغایر ذاتی درست کنیم. پس در قوه لازم است که تغییری، قوه مبدأ تغییر است یعنی مغیر است، و چون مغیر فاعل است، متغیر قابل است و قابل و فاعل باید فرق کنند، پس مغیر و متغیر باید فرق کنند. اما لازم نیست فرق ذاتی کنند که ذاتی با ذاتی عوض بشود، بلکه کافیست که تغایر حسی داشته باشند، حسشون هم عوض بشه کافیست. خب ما حالا تا اینجا هم طبیعت رو معنا کردیم هم قوه رو معنا کردیم، بنابراین مفردات عبارت شیخ معنا شد. حالا که مفردات معنا شد متفرع میکنیم، میگیم فقال شیخ. وقتی مفردات معنا شد پس خود جمله هم روشن است، قول شیخ مرادش این است که دیگه ظاهرا نمیشه.